الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مرحله دوم از مطلب دوم در مقصد دوم بحث از اختلاف الحدیث در احادیث مکتب اهل بیت است. لا شبهت در این که احادیثی که یبدو و یظهر که اختلاف دارن در بین احادیث صادر از اهل بیت هست، بلکه احادیثی که صدر منهم و ظاهره التنافی هم وجود دارد، که دیروز اشاره کردیم وجود این تنافی یا توهم التنافی در بعضی از موارد سبب شده است حجمه سنگینی رو از سوی مکتب خلفا بالخصوص سلفیه و از سوی برخی از روشن فکران به حجیت احادیث اهل بیت، بلکه اشکال رو تسری دادن به بحث علم لدنی یا عصمت اهل بیت. لذا این بحث بررسیش بحث خوبی است که ممکنه پاسخ بعضی از اشکالات رو بدهد. در آغاز عرض می‌کنیم روایاتی که گفته میشه متعارضند در یه تقسیم اولیه بر دو قسمن، یا توهم التعارض است و لیس واقعا به تعارضه، که این اسباب توهم تعارض رو باید اینجا بهش اشاره کنیم. قسمت دوم، برخی از روایات که به خاطر حجیت خبر واحد میگیم صدر من اهل بیت، بازم ظاهرش تعارض است. اونجا عامل چیست؟ اونم باید بررسی کنیم تا بعد اون وقت اختلاف الحدیث روشن بشه، نه حجم بر احادیث اهل بیت میتونه باشه، نه خللی در عصمت اهل بیت و نه علم لدنی اهل بیت ایجاد میکنه. اما قسمت اول، گاهی برای ناظرین به روایات اهل بیت توهم تعارض پیش میاد و نه تعارض واقعی، که این توهم و تعارض چندین عامل داره که توجه به این عوامل و دقت در روایات باعث میشه در بسیاری از موارد ساحت روایات اهل بیت از توهم تعارض مبرا بشه. ما علل رو اشاره میکنیم، بعضی از نمونه ها رو مختصر ذکر میکنیم، ولو تبیین و بررسیش در فقه، اما مباحث مهمی است. عامل اول، گاهی توهم و تعارض به خاطر عدم توجه به قرائن منفصله پیرامونی است. توجه به قرائن نمیشه، فقیه فکر میکنه تعارض است. حالا دوستان مثال رو اشاره کنیم. مثال اول، در بحث اجتهاد و تقلید ما به تفصیل بحث کردیم آیا مجتهد متجزی میتواند تصدی کند منصب قضا رو، یا مجتهد متجزی حق نداره منصب قضا رو تصدی کنه؟ ما داریم تئوری میگیم، کسی انقلت نکنه پس امروز چه خبر؟ او دیگه به بنده ربطی نداره فعلا. امروز چه خبره؟ چجوریه؟ مثلا بعضی قضات مجتهد مطلقن، مثلا متجزیان. این تجزی یعنی چی؟ اونا را بله؟ بله، یا حالا با یه توجیهات، یا نمیخوام رد کنم، چاره ای نداریم اینجوری، ولی لکن واقعیت هم نباید اینجوری باشه، ولی حالا الان چاره ای نیست بالاخره دیگه، حالا اون کار نداریم. حالا بحثی داشتیم بالاخره، آیا مجتهد متجزی میتونه منصب قضا رو تصدی کنه یا نه؟ دو تا روایت معتبر مطرح میشد، یا بگید روایتی به دو طریق نقل شده بود با دو سند مختلف، یک مضمون این بود اگر عارف به احکام یعلم شیئا من قضائنا، حق داره متصدی باب قضا بشه. یه مقداری از احکام مربوط به باب قضا رو، یعلم شیئا من قضائنا، این قضا یعنی اون احکام مربوط به باب قضاوت. یک نقل دیگه بود روایت بدین شکل، یعلم شیئا من قضایانا، گفته شده بود، مشهور چنین میگفتن، قضایانا یعنی مطلق احکام شرعیهی که ما بیان میکنیم. لذا یه اختلافی شده بود، اگر روایت اول معتبر باشه مدلولش اینه اگر کسی قسمتی از احکام باب قضا رو بلد بود میتواند متصدی قضاوت بشه. روایت دوم میگفت اختصاص به احکام قضا نداره، یه قسمتی از احکام شرعیه رو بلد بود میتونه قاضی بشه، چه احکام مربوط به باب قضا چه غیر قضا. مشهور فقها بین این دو روایت تعارض دیده بودند، لذا جالب بعضی از محققین برای رفع تعارض به اینجا مطلب رو رسوندن که شیئاً من قضائنا، نقل مرحوم شیخ کلینی است در کتاب شریف کافی، شیئاً من قضایانا یعنی مطلق احکام شرعیه، نقل شیخ طوسی است در کتاب تهذیب، و شیخ کلینی اثبت از شیخ طوسی است، لذا ما اون روایت را قبول میکنیم، نقل شیخ کلینی رو که یعلم شیئا من قضائنا، یعنی تعارض ثابته، به ترجیح تمسک کرده. ما در بحث اجتهاد و تقلید سارهای دور بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم به قرائن پیرامونی توجه نشده است و بین این دو روایت هیچ تنافی نیست و یعلم شیئا من قضایانا یعنی یعلم شیئا من قضائنا، هر دو به یک معناست، هیچ تنافی نیست. اونجا توضیح دادیم که در زمان صدور روایات و حتی تا زمان محقق اول از کتاب قضا تعبیر می شده به کتاب القضایا، اصلا قضایا یعنی احکام صادره از اهل بیت در باب قضا فقط. شواهد مختلفی اقامه کردیم، کتبی که اصحاب ائمه تحت عنوان کتاب القضایا نگاشتن و روایاتی که وارد شده همش مربوط به احکام اهل بیت در باب قضا است. آوردیم تعبیر شیخ مفید رو از کتاب القضا به کتاب القضایا، آوردیم تعبیر شیخ طوسی رو در نهایه، راوندی رو در فقه القرآن، و توضیح دادیم وقتی گفته میشه قضایانا یعنی الاحکام الشرعیت المرتبطت به باب القضا، و اصلا عمومیت نداره این که تا بعد هم اشکال بشه یک کسی کتاب و صلات را احکام میشه بلده بره قاضی بشه یعنی چی، بعدم در تعارض بگیریم نقل کلینی آنه نقل شیخ طوسی اینه، احدهما مقدم بر دیگریست، نوبت به اینا نمیرسه، قرائن پیرامونی توجه نشده و لا لا تعارض بین الروایتین. مثال دوم، حالا گزارشگری ها و توضیحاتش در فقه دیگه، فقط اینجا اشاره میکنیم، حالا اگر دوستان از اجتهاد تقلید اینجا باز اشاره کنن مطلب رو مبسوط‌تر بیارن خوبه. بحث دوم، در مباحث کتاب الاجاره یه بحث مستوفاست، آیا اجارت الارض به اکثر ممستعجر جایز است یا نه؟ یک اصل اقتصادی بسیار مهمه، بسیار در اقتصاد مؤثره. امروز هم کتاب ها راجع بهش نوشته شده. بدون کار کسی میتواند بدون عمل روی یک شی او رو به گرانتر به شکل چیزی بفروشه یا نه، یا اجاره بده یا نه. هتل رو اجاره میکند، این در موارد مختلف مصداق داره، هتل رو اجاره میکند به 100 میلیون تومان، بعد اجاره میده به 200 میلیون تومان بدون اینکه هیچ کاری در این هتل انجام بده. آیا اجاره العرض به اکثر، اختصاص به عرض هم نداره، جایز است یا نه؟ مرحوم شهید صد تو اقتصاد اونا 40-50-60 صفحه نسبت به این بحث اقتصادی داره. خوب دقت کنید، ما در کتاب الاجاره وارد شدیم مبسوط. نکته اینجاست، سه روایت در این باب وارد شده است که فقها میگن بین این روایات تعارضه. اجاره العرض به اکثر بدون اینکه کاری انجام بده جایزه، بعضی روایات میگن بدون اینکه کاری انجام بده جایز نیست. شده معرکه آراء بین فقها. ما نظر صاحب جواهر رو بعد از قبول تعارض چکار کنیم بررسی کردیم، برای دفع تعارض چکار کنیم. ما بررسی کردیم گفتیم این نظر قابل قبول نیست. حالا یه مدعای میگیم، ما بحث چند روزه است، باز دوستان ارجاع بدن. نظر مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو تبیین کردیم، میگن تعارض مستقر است، راه جمع این است. ما توضیح دادیم گفتیم قابل قبول نیست. امهات مطالب شهید صدر رو در کتاب اقتصادنا آوردیم مطرح کردیم، ایشون هم تعارض قبول داره، میفرماد راهش اینه که این کار رو بکنیم. تلمیز محقق شهید صدر مرحوم آقای هاشمی شارودی تو کتاب الاجارهشون تعارض قبول دارن، بعد میگن راه حل اینه، این مرجع اینجوری. خب جمعی از محققین از فقهای ما میگن تعارض مستقره، اینجوری رفعش کنیم. ما آمدیم یه تحلیلی ارائه دادیم، گفتیم محور تعارض و مسبب ایجاد تعارض معتبره اسماعیل ابن فضل هاشمی است. آمدیم از قرائن پیرامونی از جمله روایات اهل سنت سوالهای مختلف در عصر ائمه، آمدیم قرائن اطمینانیه آوردیم، روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی مربوط به باب مزارعه است، اصلا ربطی به باب اجاره نداره. حالا اینا ادعاست دیگه، آباد اون مطالب ببینید، ممکنه کسی نقد کنه، انقلت کنه، اون بحث آخره. وقتی اون روایت مربوط شد به باب مزارعه، کلن تنافی برطرف شد، مثلا تعارضی نیست بین اون روایات که شما اون همه تلاش کنید برای رفع تعارض. حالا همینجا عرض کنم مطلب رو بنده به تلمیز محقق دیگر شهید صدر آقای کاظم حائری ارائه کردم، با یه توضیحاتی در دو جلسه، یه جلسه من توضیح دادم مستحضر نبودن، ایشون گفتن آره من مطالعه میکنم ببینم، جلسه دوم ایشون بدعن بالکلام فرمودن نظر شما درسته، تعارض نیست. ببینید میخوام عرض کنم توهم و تعارض می شود به خاطر این که توجه به قرائن پیرامونی نیست. اگه ما توجه کنیم اصلا تعارض نیست، تا به دنبال وکی جمع بریم ساک جواهر چه فرمودن، مرحوم آقای خویی چه فرمودن، شهید صد چه گفتن، تلمیزشون چه گفتن. خب حضرت امام هم تو کتاب الاجاره مطلب ندارن، مطلب تحلیلی فقهی که وارد بشیم، مثل مکاسب محرمه نیست که ایشون مطلب دارن، وارد میشیم، نقدم میکنیم و استفاده هم میکنیم. خب این دو مورد که تقریبا از موارد اختصاصی بود، من ندیده بودم کسی این نگاه رو داشته باشه. مورد سوم که دیگرانم متعرضش میشن، که قرائن پیرامونی اگه توجه بشه تعارض منتفی میشه. روایتی داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، انما الغسل فی الماء الاکبر، تعبیر از منی، خروج منی و جنابت به الماء الاکبر میشه. برخی از فقها در این بحث که آیا مجامعت بدون انزال موجب غسل یا نه بحثی میکنن، میگن روایات متعارض است. بعضی روایات میگه مجامعت بدون انزال موجب غسله، ولی روایت حضرت امیر میگه موجب غسل نیست. انما الغسل فی الماء الاکبر، اگه انزال بشه غسله، ولا غسل نداره. خب محققین پاسخ دادن، گفتن قرائن پیرامونی رو نگاه کنید. قرائن پیرامونی این است که اهل سنت با تمسک به روایتی از نبی گرامی اسلام میگویند در وضی و مضی و وعده هم غسل است، نه تنها در خروج منی، خروج وضی، مضی، وعده از انسان هم غسل واجب است. حضرت امیر در پاسخ آنها که در وضی و مضی و وعده غسل نیست، وعده غسل نیست، حضرت حصر اضافی فرمودن انما الغسل فی الماء الاکبر، غسل در وضی نیست، مضی نیست، وعده نیست، فقط در منی غسل است. تعارضی نیست که آیون دنبال تعارضن رفع تعارض کنن. روشن این قرائن پیرامونی تعارض رو برطرف میکنه. این یک علت. علت دوم برای توهم و تعارض، دقت کنید، عدم توجه به تقطیع روایات و قرینه متصله است. ما مواردی داریم که فقیه توجه نمی کنه به تقطیع روایت، که همینجا عرض کنم صاحب وسائل خیلی تقطیع می کنه روایات رو، لذا فقیهی که فقط برای استنباط به وسائل نگاه کنه، منابع روایات رو نگاه نکنه، دچار اشتباه میشه. مرحوم آقای بروجردی اگر جامع احادیث شیعه رو تدوین کردن، یکی از علل مهمش این بود که صاحب وسائل خیلی تقطیع میکنه. یک کتاب جامع حدیثی باشه که تقطیع درش نباشه. حالا علت تقطیع اینه که استنباط این مقطع یا متقطع بر این است که ذیل ربطی به این باب نداره. این علت بوده. و گاهی اشتباه میکنه. بله، کسی که تقطیع میکنه میگه آقا این ذیل ربطی به این حکم نداره که من اینجا به این بابی که دارم مطرح میکنم ربطی نداره، ولی در واقع مرتبط است. این عدم توجه به تقطیع باعث می شود که گاهی انسان تعارض بین روایات ببینه. و
در باب جلیبی که فرمودید، بعضی روایات وسائل که فرمودید رفتی نداره دوره و مقدم و بعدی قطعات هستش که مثلا روایت دومی که پشت‌پرده اولی اومده فرماد از همون روایته، یعنی یه روایت رو تحقیق کردن دو تکش رو پشتر هم آوردن.
حالا این خیلی کمه، خیلی کمه، ممکنه دو تا نقل گاهی، دو تا سند، یه قسمت یه قسمتی رو بیان میکنه، یه روایت در کافی مبسوطتر در اون رابطه، محاسن برقی مختصر آمده، بعد میگه مثلا و به سند محاسن اینجوری آمده که تطابق میبینید، ولی اون تختی حالا مهمه. دقت کنید یک مثال کلی بگم و یک مثال جزئی تر. ما در مباحث اجاره باز یه بحثی داشتیم، روایتی رو ذکر کردیم، احد اعلام محققین که کتاب الاجاره داره از این روایت سه تا حکم استفاده کرده، در دو حکم روایت رو متعارض دانسته با دو طایفه روایات دیگه. ما اونجا گفتیم آقا یک کلمه زیلی روایت تقطیع شده، یک کلمه نه یک جمله، صاحب وسائل نیاورده بود. و اگر این محقق توجه رو پیدا کنن دوستان، اگر شد ملحق کنن اینجا، اگر اون محقق توجه میکرد به همون یک کلمه ای که در زیل روایت آمده، اون سه تا حکم رو علل اطلاق استفاده نمیکرد و تعارضاش هم منتفی میشد. مثال دیگه، مثال عینی بین اهل سنت و بین ما، ببینید روایتی است که سلفیه و مجسمه اهل سنت به این روایت بسیار تمسک می کنن. از نبی گرامی اسلام، ان الله خلق آدم على صورته، این جمله اینه، خداوند آدم رو به شکل خودش خلق کرد، به صورت خودش خلق کرد. سلفیه متقدمینشون، متأخرینشون تا بنباز عالم قرن اخیر سلفی در کتاب صفات الله تعالی به روایت تمسک میکنن و قائل به صورت برای خداوند میشن، ان الله خلق آدم على صورته، روایت متعبد میشی صورت داره خداوند. ببینید در روایات اهل بیت که ربطم به اون بحث گذشته داره، چه جور تقطیع رو بیان میکنن و میگن اونا توجه به تقطیع نداشتن، به الا از این حرفا نمیزدن که بعد همه ملحدین سوژه بگیرن بر علیه اسلام و بعد حرف بزنن. روایت در عرض کنم به حضور شما توحید صدوق است. روایت اینه، امام رضا علیه السلام از حضرت سوال میکنن که آقا این روایتی که اهل سنت از پیغمبر نقل میکنن، ان الله خلق آدم على صورته، این یعنی چی؟ معنا کنید. امام میفرماین قاتلهم الله، خدا نابودشون کنه. آمین داره یا نداره؟ دعایی که امام رضا داره دیگه آمینم داره دیگه، دعای امام رضاست. بله بله، حضرت می فرماین قاتلهم الله، حذفوا اول الحدیث، تقطیع کردن اینا، اول حدیث رو کنار گذاشتن، نفهمیدن یعنی چی. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر برجلین یتصابان، جریان اینه، پیغمبر گذشتن دو تا مرد با هم فحاشی میکردن، سب میکردن یک دیگر رو، احدهما یقول قبح الله وجهک و وجه من یشبهه، این تقبیح میکرد، گفت هر کی تو و به شکل توس این چنین، مثلا به طرف مقابلش گفت. بعد حضرت فرمودن لا تقل هازال اخیک، این رو به برادرت نگو، هر کی شکل توس و هر کی این قیافه رو داره و مثل این قیافه خدا مثلا لعنتش کنه، این حرفو نزن. ان الله خلق آدم على صورته، خداوند آدم رو به شکل رفیق تو خلق کرده. چرا ناسزا بهش میگی؟ میگه قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، خدا لعنت کنه مثلا صورت تو و کسی که شبیه توست. این حرف نزن، خدا آدم رو به شکل این خلق کرده است. اینا رو تقدیر کردن؟ یا آدم نادانی برداشته گفته، یا کاذب یا نادان. پیغمبر فرمود ان الله خلق آدم على صورته. خب جمله که دیگه نیست، ضمیر باید به خدا برگرده. و همین الان سلفیه بی روایت تمسک میکنن از جمله بنباز ان الله خلق آدم على صورته، پس خدا صورت داره. ببینید تقطیع یک روایت چه بلا میاره. خب حالا یکم خسته شدم امروز، سایر علل رو انشالله بررسی میکنیم جلسه بعد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این من تعجب که حالا من نمیدونم چه جور بوده این. حالا اون مصداقش الان بیارن، خودم الان خاطرم نیست دقیقا مصداقش، ولی میگفتم کدوم روایته، ولی دقیقا یادمه که یک کلمه بیشتر نبود. محاجمه اونم آقای هاشم شاهرودی، ما شما ایره ندیدید وسائل، خب تمام وسائل نبید. یک کلمه آخر روایت هست، اونو ببینید اصلا وضعیت جور دیگه میشه. حالا چرا صاحب وسائلی کار رو کرده، چی بوده دیگه، حالا اونا باز احتمالات دیگه. بله، یعنی ببینید ما میخواییم بگیم نه اصلا توهم و تعارضه، اصلا تنافی نیست. ببینید همه مثل تضاحم در باب تعارض نمیگیم که آقا تعارض مستقر و غیر مستقر. بله ما میخواییم بگیم آقا اینا رو جمع نکن، آقای شجاع الدین شفا بعد بیار تو کتابت از کلینی تا خمینی، بعد بگو بابا روایات اینا اینه. خب بابا غالب روایاتی که تو جمع کردی اولا ضعاف و سنده، بعدم توجه هست به روایات، بعدم قرائن پیرامونی هست، همه حرفمون اینه. ببینید اون مثال اول قضائنا و قضایانا تقریبا خاطبه آقایون تعارض قائله. خب وقتی نگاه میکنیم کتاب القضایا داشتن بدعن به اصحاب امیر مؤمنان و تصریح میشود اینا مربوط به مسائل احکام قضاست. خب آقایون بزرگانم تا زمان محقق اول نمیگودن کتاب القضا، میگودن کتاب القضایا. وقتی تو توجه نکنیم بگیم قضایا ظاهرش مطلق احکام قضا، احکام خاصه و تعارض ببینیم و بعض محققین موجود بگن مثلا کلینی عذبت اونجوری بگیم، نه نوبت بی حرفا نمیرسه. این توهم و تعارض عللش مهمه واقعا، یعنی اینا اگر درست چیز بشه غالب موارد تعارض اون وقت دیگه از ریشه ساقط میشه. فل جمله نه فقط اشاره میکنیم ما، فقط بله بس نشده، ما فعلا اشاره به این موارد میکنیم در عنوان جمع عرفی. چرا اگه فرصت بشه بحث خواهیم کرد در خود جمع عرفی، بحث خواهیم کرد مقدار پیرامونش حرف. خب آقا ما امروز خسته شدیم چون بلندگو هم نبود دیگه. آره من خواهیم کرد. Thank you.